کسی هستش. آقای توکلی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم در خدمت شما.
منم تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید و وقتتون رو به ما دادید. عنوان موضوع رو عرض کردم خدمتتون، پهلوی از ترور تا تزویر. یکی از مهمترین موضوعاتی که در بررسی تاریخ پهلوی میشه بهش بپردازیم، خدشه‌دار کردن هویت ایرانی اسلامی هستش. میخوام به این موضوع بپردازید که چه مشخصه هایی از این هویت رو به اسارت گرفته بود رژیم پهلوی.
بله، عرض کنم که یکی از جدیترین مسائلی که در اواخر دوره مشروطه در ایران به صورت یک گفتمان مطرح شد و آرام آرام جا افتاد و خب البته پهلوی ها در شکل گیری اون حضور نداشتن، دخالت نداشتن، بحث تلاش برای جایگزینی هویت اسلامی مردم ایران با یک هویت مبهم و نامعلوم به اصطلاح باستانگرایانه است.
بله.
خب در این خصوص ادبیات سازی شد، آثار مختلفی به دوره باستان نسبت داده شد، شروعش هم با کتاب معروف تاریخ ایران سر پرسی سایکس و عمدتاً مستشرقین هم به این قصه دامن زدن که بتوانند یک حوزه تعارض بین ایران اسلامی و ایران قبل از اسلام ایجاد بکنند،
یک شکاف،
شکاف ایجاد بشه. خب اینجا وقتی که پهلوی ها بر سر کار میخواستن بیان، این جریانی که پشت سر این روی کار آوردن رضا خان بود، هم جریان جامعه روشن فکری و هم خود انگلیسی ها، شما وقتی تاریخ نگاری انگلیسی و یا تاریخ نگاری روشن فکری رو در این دوره میبینیم، کاملا هر دوتاشون با همدیگه هدف واحدی در تغییر هویت جامعه ایرانی دارن. این هویت جامعه ایرانی نشانه هایی داشت، نمادهایی داشت، مظاهری داشت، چه در حوزه اندیشه، چه در حوزه عمل، چه در حوزه فرهنگ و رفتار.
میشه به تعدادش اشاره بکنید آقای دکتر؟
بله، مثلا شما در اندیشه بحث به اصطلاح اعتقاد به دین اسلامه. خب برای اینکه اسلام رو به کناری بگذارن، همین حرفی که الان هم مثلا که آقا ما چرا نریم سراغ دین ایرانی خودم، یا چرا مثلا سراغ پیامبر ایرانی نریم. به اصطلاح اسلام زدایی با تلاش برای جایگزین کردن آیین زرتشتی، اون هم نه آیین زرتشتی بر مبنای به اصطلاح معتقدات صحیح اون، بلکه بر مبنای معتقداتی که خودشون اینجا بافته بودن و دنبال این بودن که در واقع جامعه رو به اصطلاح دین خالی بکنن. یا مثلا سلوک رفتاری که مردم ما با همدیگه داشتن نسبت به اصطلاح بزرگان اسلام داشتن، مراسم به اصطلاح بزرگ داشت، اینها به نحو شدیدی به اصطلاح این رو هدف قرار دادن. یعنی شما مثلا وقتی که وارد این حوزه تاریخ نگاری میشید، از نوشته های ادوارد برون گرفته تا مثلا نوشته های ایار شاتر تا مثلا پور داوود دیگران، اینها و ضمن این که مثلا در شعارها، در به اصطلاح ادبیات رسمی، در سازمان هایی مثل تغییر چیز پرورش افکار در وزارت آموزش معارف اون موقع، حالا شکل های مختلفی که تغییر پیدا کرد، در همه اینها شامید که این مبارزه صورت میگرفته. بعد میاد به اصطلاح تو سطح جامعه، میاد سراغ موضوع حجاب، میاد سراغ به اصطلاح سبک زندگی و تغییر فکر جامعه، نه بلکه تغییر یک فیزیک ظاهری که از این فیزیک ظاهری شما نه ازش تکنولوژی در آمد، نه ازش دانش در آمد، نه ازش قدرت دفاعی در آمد، نه ازش انسجام ملی در آمد و نه از اون به اصطلاح شکل‌گیری یک هویت در آمد. همه این هیاهوی گسترده‌ای که کرده بودند به اصطلاح برای به اصطلاح هویت ایرانی و ساختن به اصطلاح یک هویت جدید، من این رو میخوام بگم که شنوندگان عزیز حتما شنوای این عرض بنده هستم. ببینید ایران وقتی که اشغال شد، جز معدود از مقاومت هایی که در همون روزهای اول در خط بعضی از به اصطلاح مثلا توی پل خدآفرین چند تا سرباز شهید ژاندارمری اونها مقاومت کردن،
بله،
و چند نفری که مثلا حالا انگلیسی ها زدن کشتن برای اینکه دیگران رو بترسونن، شما ببینید جامعه ایران در برابر اشغال کاملش، ما حد اکثر چیزی پیدا میکنیم اینه که میبینیم توی تهران افسر انگلیسی به یک خانمی توهین میکنه، اتفاق تلخی میفته و اون نیروی نظامی ما حرکتی نمی کنه. یه شاعر عزیز اونجا هست، ناراحت میشه، میاد این شعر ایران رو به اصطلاح می سنایه و تو رادیو مثلا یه موسیقی می سازن
و همین شعر تبدیل میشه به یک نماد برای مقابله با
من از این طرف نگاه میکنم. میگم هویت ایرانی در این زمان، هویت ایرانی در این زمان در برابر اشغال تمام سرزمینش فقط تونست یه شعر بگه و یه موسیقی بسازه و همه اون گذشته مقاومت و ایستادگی و تلاش برای حفظ سرزمین، تلاش برای حفظ جامعه، تلاش برای محسون ماندن جامعه از تجاوز خارجی، همه اونها میبینید که در این فضا متاسفانه برباد رفت،
در حالی که مفاهیم ارزشمندی در جامعه ایرانی بوده و براش مهم بوده. این موارد
مهم بوده، ولی پهلوی ها چیکار کردن؟ همه اینا رو خالی کردن، جامعه رو از اون اراده، از اون همبستگی، از و البته در این ماجرا فقط پهلوی ها مقصر نیستن، این پروژه مشترک در واقع انگلستان و جریان روشنفکری در ایران بود که پهلوی ها مجری به اصطلاح سیاسی اون بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر توکلی از اینکه همراه ما بودید، در نکات ارزشمندتون استفاده کردیم.
خواهش میکنم، در خدمت.
خدا نگهدارتون باشه، شبتون بخیر. گفتگو منو شنیدید با جناب آقای یعقوب توکلی با موضوع پهلوی از ترور تا تصویر.
چش در دو. رادیو گفتگو برگزار میکنه. شنونده مناظری محمد حسن قدیری عبیانه، فعال سیاسی و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا، و عباس معینی فعال سیاسی و رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت در رادیو گفتگو باشید. همزمان می توانید بیننده این مناظره رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا باشید. 6/2 دوشنبه 9 بهمن ساعت 16. چش در دو را از رادیو گفتگو بشنوید. FM ردیف 105.5 MHz.
وله مربوط به برنامه 6/2 رو با هم دیگه شنیدیم. پیشنهاد میکنم که این برنامه مناظری رو حتما گوش بدید و دست ندید. فردا ساعت 16:17 با حضور فعالان سیاسی از رادیو گفتگو. اما در برنامه امروز گفتگو کردیم با موضوع پرتاب موفق سه ماهواره ایرانی به فضا. این اتفاق واکنش های مختلفی رو هم در عرصه بین المللی به همراه داشت. سه کشور اروپایی با انتشار بیانیه نسبت به این اتفاق واکنش نشون دادن. در این بخش میخوایم بپردازیم به موضوع واکنش این کشورها به پرتاب ماهواره قائم سرد. مهمون من در این بخش جناب آقای سید مشتبه جلالزاده، کارشناس مسائل بین الملل هستش. آقای جلالزاده سلام و درود، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم آقای بصیری و همچنین شنوندگان فرهیخته ی رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. یک بیانیه بلافاصله بعد از پرتاب ماهواره قائم سرد، چه دلایلی داره، چه اهدافی رو دنبال میکنه این بیانیه؟
ببینید، اول باید به این موضوع بپردازیم که آیا جای نگرانی برای تروریکای اروپایی وجود داره که بیانیه ای رو علیه فعالیت‌های ماهواره جمهوری اسلامی ایران ابراز کنن، بیانیه ای صادر کنن، نگرانی کنن یا خیر. ببینید، به واقع اگر ما بر اساس وضع موجود بخوایم بهش نگاه بکنیم، آنچه که امروز جمهوری اسلامی ایران باهاش مواجه در وضعیتی که قرار داره، نه تنها محدودیت و ممنوعیتی برای پرتاب ماهواره نداره، بلکه تحریم های تسلیحاتی هم برداشته شد. یعنی به واقع به واسطه برنامه جامع اقدام مشترک یا همون برجام که حالا بیشتر به گوش مخاطب آشنا هستش،
بله،
از اکتبر 2023 یعنی دقیقا 8 سال بعد از امضای برجام، تمامی محدودیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران برداشته شده. محدودیت ها و ممنوعیت ها و تحریم های تسلیحاتی که جمهوری اسلامی ایران باهاش مواجه بوده، خرید یا فروش، این یک نکته. نکته دوم، بحث حالا موشک رو مشخصا باز بر متن برجام و قطعنامه 2231 بهش پرداختن که 8 سال بعد از امضای برجام، یعنی جولای 2015 که برجام امضا میشه، 8 سال بعد از اون، در این بازه 8 سال جمهوری اسلامی ایران اجازه، البته اجازه که نه، به واقع از ایران خواسته شده که در یک اقدام داوطلبانه به نوعی فعالیت های موشکی که مربوط میشه به حوزه بالستیک رو ویو کنه، یعنی تعلیق کنه. اما امروز ما شاهد این هستیم که کشورهای اروپایی به دنبال بهانه جویی هستند. این بهانه جویی چند محور رو مورد هدف قرار میده. نخست اینکه اینها بتوانند با استفاده و با بهانه این که جمهوری اسلامی ایران داره موشک‌های بالستیک یا موشک‌هایی که توانایی حمل کلک‌های هسته‌ای دارند رو آزمایش می‌کنه و یا به این سطح رسیده که توانایی ساخت اونها رو داره، بتونن روی افکار عمومی جهان فشار بذارن و اون سیاست گذشته خودشون رو، یعنی ایزوله‌سازی و فشار حداکثری بر ایران رو، برای گرفتن امتیاز بیشتر در میز مذاکره انجام بدن. موضوع بعدی این هستش که در واقع توی این سالها شاهد این بودیم که جای پلیس خوب و بد رو اروپا و آمریکا همیشه بازی کردن. یعنی تروریکا به عنوان یک پلیس خوب آمده جلو، به جمهوری اسلامی گفته که آقا من پلیس خوبم، تو اگه با من بتونی به تفاهم برسی، من پلیس بد، یعنی امریکا رو راضی میکنم که تحریم ها رو برداره. و از طرفی هم در طول این مدت، یعنی خصوصا بعد از اینکه ترامپ از برجام خارج میشه، ما شاهد این هستیم که اروپایی ها همواره سعی کردن در باغ سبزی رو به ایران نشون بدن از منافع اقتصادی که میتونه ایران از قبل برجام و حالا سایر مراودات مالی که با اروپا میتونه داشته باشه و از برجام خارج نشه. برجام برای اونا حیاتیه، بنا به دلایل مختلفی که یکی از اونها اینه که میتونن فناوری هسته‌ای و حالا به نوعی میشه گفت تسلیحاتی ایران رو مهار کنن یا حداقل زیر نظر قرار بدن.
بله.
به واقع با توجه به اینکه حالا سطح خصومت بین ایران و امریکا بالا رفته، اروپایی ها به دنبال این هستن که توان یا بهتر بگیم قدرت نظامی ایران رو کنترل کنن. خب قطعا نمیتونن محدود بکنن، قطعا نمیتونن سرکوب بکنن، اما سعی میکنن با ابزار سیاسی، با ابزار اقتصادی توان نظامی ایران رو کنترل کنن.
از قضا در این بیانیه خواهش میکنم، میفهمیدیم؟ از قضا در همین بیانیه، حالا نکته که خیلی مهم بود، از زمان اونم بسیار کوتاه است شاید دکتر، ارتباط دادن یک فعالیت تحقیقاتی دانش محور با یک موضوع نظامی هستش، این خودش واقعا جای تأمل داره، این ارتباطی که اونها مدعیش هستن.
ببینید قطعا همینطور هستش، جای تأمل و تعجب داره، اما در طول 40 سالی که از انقلاب، از پیروزی انقلاب اسلامی در و استقرار جمهوری اسلامی، ما شاهد این استانداردهای دوگانه بودیم. یعنی همواره در تمامی حوزه ها، نظامی، سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری. حتی ما امروز ببینید در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی سیاستی که اعلام کردیم هستش که دانش هسته‌ای دارم اما بمب اتمی ندارم. و رهبر انقلاب در فتوایی که داده که معروف شده در بین
حرام دونستن این
موضوع، حرام دونسته اون رو. اما در مقابل که یک حکومتی هست، یک رژیم قاسبی هست به نام اسرائیل که اعلام نکرده، اما در سیاست‌های خودش در اسناد متعدد و متقنی بمب اتمی داره. خب ما روی کرده آژانس، روی کرده قدرت بزرگ رو میبینیم، به اون هیچ فشاری نمیارن، نظارتی اصلا روی مسائل هسته‌ایش نیست. حتی ما شاهد یک بروز حادثه هسته‌ای در دیمونا یا همون نیروگاه اتمیشون بودیم، اما فشارها رو بر جمهوری اسلامی ایران دارن زیاد میکنن. یکی از دلایلش هم این هستش که بالاخره جمهوری اسلامی ایران حامی معنوی کمربند مقاومت که بهتره بگیم.
خیلی متشکرم
در منطقه. خواهش
میکنم. خیلی متشکرم آقای دکتر جلال‌زاده از اینکه همراه ما بودید. زمانمون کم بود، عذرخواهی میکنم ازتون.
خواهش میکنم.
شبتون بخیر. گفتگو من شدید با جناب آقای سید مجتبی جلال‌زاده با موضوع واکنش کشورهای اروپایی به پرتاب ماهواره قائم صدر. انتخابات شرط تحقق توسعه، عنوان دیگه‌ای که در برنامه امشب بدون خط خوردگی بهش می‌پردازیم. آرام آرام داریم نزدیک میشیم به انتخابات 11 اسفند ماه، انتخابات مجلس شورای اسلامی و حال هوایی کشور داره انتخاباتی میشه. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد حسین زورق، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم. همچنین سلام بر همه شنوندگان این برنامه، در خدمتتونم.
آقای دکتر زورق، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. خب موضوع انتخابات موضوع داغ این روزهای رسانه‌ها و کشور هستش، موضوعی که خیلی مهم هستش. بحث این هستش که انتخابات چطوری میتونه به توسعه کشور در ابعاد مختلفش، به ویژه موضوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کمک بکنه.
بله بفهمید.
از کدام سوالم و خدمتتون این که نقش انتخابات در تحقق توسعه اجتماعی سیاسی و مهمتر از همه توسعه اقتصادی چی میتونه باشه؟
ابتداً باید در رابطه با کلمه دیولوپمنت یک توضیح بدم.
خواهش میکنم. توسعه،
کلمه توسعه که معادل دیولوپمنت در زبان فارسی رایج شده،
بله،
یه بخشی از معنای دیولوپمنت. دیولوپمنت چند معنی داره در زبان انگلیسی، میتونم بگم 5 معنی داره.
بفرمایید.
یکی از معانیش توسعه، یکی از معانیش پیشرفته، یکی از معانیش بسته، یکی از معانیش ترقیه و یکی از معانیش نموه. کلمه توسعه در زبان فارسی همه این معانی رو نداره. اون کلمه‌ای که در زبان فارسی میتواند معادل کلمه دیولوپمنت به کار گرفته شود، بله، من کلمه شکوفایی است.
درست.
چون در شکوفایی ما پیشرفت داریم. وقتی که یک دانه ارزم به حضور شما تبدیل به یک گیاه میشه و شاخ و برگ میسازه و گل میده، به این ما میگیم شکوفایی. در این فرایند پیشرفت هست، توسعه هست، بسط و ترقی هم هست، نمو هم که عنصر اصلیشه. بنابراین باید بگیم که نقش انتخابات در شکوفایی سیاسی و یا اقتصادی چیست؟
درسته، دقیقاً تعبیر قشنگی بودش.
بله، این یه نکته بسیار مهمه. نکته دوم این که در رابطه با خود کلمه شکوفایی سیاسی، حالا در زبان فارسی تقریبا جا افتاده، خیلی این اصطلاح توسعه رو به کار میبرن. توسعه حالا باز به معنی دقیق شکوفایی سیاسی، این فرایندیست که موجب میشه ظرفیت و کارایی نظام سیاسی افزایش پیدا کنه برای حل و فصل مسائل سیاسی به طور مطلق کلمه، یعنی هم در داخل کشور مشارکت سیاسی افزایش پیدا کنه و همگرایی و وحدت سیاسی در جامعه ارزم به حضور شما تبدیل به یک فرهنگ بشه، به گونه ای که به این فرمایش بزرگ خداوند در قرآن مجید بتونیم عمل کنیم که خداوند فرمودن اوفو بالعقود، به قراردادهای اجتماعی، به عقدهایی که منعقد میکنید، به تصمیمات مشترکی که با هم با یکدیگر میگیرید نسبت به این وفادار باشید.
انتخابات یکی از صحنه‌های مهم اجتماعی هستش دیگه،
همینه بس. و ظرفیت نظام سیاسی رو برای به اصطلاح حل و فصل مسائل سیاسی در در سطح منطقه و در سطح جهان افزایش میده. از چه طریق؟ از طریق تأثیرگذاری اراده تک تک آحاد جامعه در سرنوشت سیاسی. در بعضی از کشورها ما اصلا میبینیم که مردم هیچ کارن، چند یه دو سه تا حزب معدود وجود دارن در بعضی از کشورها که یکی یا دو تا یا سه تا حزب وجود دارن. نمونه تک حزبش مثل کشور چین، نمونه دو یا سه حزبیش مثل انگلیس و آمریکا. این نخبگان قدرت که در این احزاب متشکل شده اند، حالا در آمریکا و انگلیس هم این دوتا در اغلب مسائل، مخصوصا مسائل سیاسی منطقی و بین المللی، یه نظر دارن. شما هیچ فرقی بین رفتار ترامپ و رفتار بایدن در مسائل غزه نمیبینید، هر دوشون یک جور رژیم اشغالگر رو حمایت کردن. در حیات یه آدمن با دو اسم.
آقای دکتر، میخوام در مورد توسعه اقتصادی هم بفرمایید، تاثیر انتخابات.
عرض میکنم خدمت شما، از طریق تاثیرگذاری اراده تک تک آحاد جامعه در سرنوشت سیاسی این کار امکان پذیره. یعنی مردم عرضم به حضور شما حق دارن در به اصطلاح جمهوری اسلامی، نقش دارن در جمهوری اسلامی، سهم دارن در جمهوری اسلامی و تکلیف دارن در جمهوری اسلامی. این یک توسعه بسیار بسیار شکوهمند و بسیار عظیم و عمیقه در کشور ما به وجود آمده، ولی شما در کشورهای دیگه همچین چیزی رو، یک همچین توسعه رو نمیبینی. البته پایه‌گذار توسعه سیاسی به معنی اسلامی اون انقلاب اسلامی در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و یک برش بسیار حساس از این توسعه سیاسی رو ما در زمان حضرت امیرالمومنین می‌بینیم، ولی متأسفانه مردم نتونستن قدر آزادی و عدالتی که در زمان حضرت علی بود رو بدونن و به تکلیف خودشون عمل کنن.
بله،
الحمدلله در کشور ما 40 ساله که شما می‌بینید که انتخابات وجود داره و در هیچ کشوری در سطح جهان به اندازه ایران مردم در امور سیاسی نقش نداشتند و در انواع انتخابات ها شرکت نکردن. ببینید شما از شورای ده در نظر بگیرید، ما انتخابات داریم.
بله،
شورای شهرستان انتخابات داریم، در سطح استان عرضم به حضور شما نهادهایی که وجود دارن مبتنی بر اراده مردمن، در سطح ملی مجلس شورای اسلامی رو داریم، مجلس خبرگان رهبری رو داریم،
در سطح حاکمیتی
انتخابات ریاست جمهوری رو داریم. اصلا میشه گفت کشور ایران کشور انتخاباتی، یعنی کشور رأی مردم و اراده مردم. خیلی خوبه که مردم قدر این رو بدونن. از نظر توسعه اقتصادی باز این
خیلی زمان اون فدایی دکتر کمه، در حد 15 ثانیه اگه توضیح بدید ممنون میشم. تک جمله
اقتصادی هم یعنی تغییرات بنیادین در ظرفیت تولیدی به نفع همه طبقات اجتماعی، یعنی کاهش ضریب جینی، یعنی کاهش فاصله های طبقاتی.
بسیار
خیلی مهمه که مردم کسانی رو به مجلس بفرستن که این افراد به عدالت و به حمایت از محرومین و مستضعفین اعتقاد داشته باشن و خودشون راندخار نشن بلکه راند ستیز بشن. این خیلی مسئله مهمیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از این که همراه ما بودید. آقای دکتر استفاده کردیم از نکات ارزشمندتون، تشکر میکنم.
خواهش میکنم، خدا
شبتون بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد حسین زورق، استاد دانشگاه، با موضوع انتخابات شرط تحقق توسعه. خیلی خوشحالم از اینکه امشب هم همراه شما بودم. به پایان یک دیگر از برنامه‌های بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رسیدیم. براتون بهترین آرزوها رو دارم. شبتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
شش‌درگو رادیو گفتگو برگزار می‌کند. شنونده مناظری محمد حسن غزیری عبیانه، فعال سیاسی و سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا، و عباس معینی، فعال سیاسی و رئیس شورای مرکزی حزب راه ملت، در رادیو گفتگو باشید. همزمان می توانید بیننده این مناظره رادیو گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا باشید. 6/2 دوشنبه 9 بهمن ساعت 16.
شش در دو را از رادیو گفتگو بشنوید. FM ردیف 105.5 MHz.
شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو میان برنامه به چه رأی دادید تقدیم به شما میشه.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت. دو فوریت.
هنوز یادمون نرفته که تا چند سال پیش اکثر اطرافیانمون و حتی بعضن خودمون با موزل چک برگشتی درگیر بودیم و اعتبار کم چک باعث ایجاد مشکلات زیادی در معاملاتمون شده بود. کار به جایی رسیده بود که شرخری و وصول به چک برای عده‌ای به یه شغل رایج تبدیل شده بود. قانون جدید چک یکی از قوانین کارآمد تو سالهای اخیره که منجر به رفع مشکلات جدی و تحولات مثبتی تو حوزه تجارت شده. از اونجایی که تقریبا نصف معاملات کشور از طریق چک انجام میشه، پس وجود قوانین شفاف و کارآمد در این حوزه کمک بزرگی به توسعه اقتصادی و امنیت تجاری میکنه. جالبه بدونید که تو سال 96 17 میلیون فقره چک برگشتی وجود داشته، بحرانی که باعث شده بود روزانه 10 نفر روانه زندان بشن. اما الان و بعد از اجرا شدن قانون جدید مجلس، کاهش 55% تو چکای برگشتی رو شاهد هستیم و تعداد افرادی که روزانه محکوم به حبس میشن 95% کاهش پیدا کرده. اما قانون جدید چطوری تونسته این نتایج مثبت رو رقم بزنه؟ تو قانون جدید با ثبت چک در سامانه صیاد امکان تبانی